أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض نبسیده بود در توفیقات خاصه، چند تا از توفیقات خاص رو اگه خمسیم، چند تا از توفیقات خاص خاصش رو بحث کردیم و میرسیم به توفیق خاصه در واقع پنجم که ولعله از اهم توفیقات خاصه هم شمرده بشن و اون جمع قرائن در توفیق یک راوی، به حیث که ما روایتی نداریم که در روایت او توفیق شده باشد از امام علیه السلام، هاکذا نفس احد و اعلام المتقدمین یا نفس احد و اعلام مثلا متأخرین هم حالا یاد داریم یا مناقشه درش کردیم چنان که گذشت. ادعای اجماعی هم بر توفیقش نداریم، یه راوی حالا یا اصلا مجهول مونده یا اینکه مجهول هم که نمونده باشد، مثلا یه ادعی توصیف کرد، یه ادعی مثلا مدهش کردن، یه ادعی رمیه به ضعفش کردن و این من اینکه یه این است که قرائنی جمع بشد ما ببینیم آیا توصیف او تمام میشد یا نه، یا فرض بفرمایید که اصلا بله به نحو مجهول حال او رو رها کردم در مورد چیزی نگفتم، لیکن اگر قرائنی در مقام وجود داشته باشد شاید بشد که او رو توصیف کرد. این جمع قرائن در توصیف از مهمترین توصیفات خاصه هست و خب کار سختی هم هست، یکی یکی این قرائن رو باید جستجو کرد و جمع کرد و لعل از بقیهش هم دلالتش بیشتر باشه، یعنی این دیگه چیزی که شما خودتون حاصل میکنید، این نیست که بگون نجاشی فرمون، اون تکیه بر قول دیگرانه، اگرچه اعتبار اونم قبول کردید، الا این عملیه ایست که یه رجالی خودش انجام میدهد و از جمع قرائن به توثیق میرسد و لذا این توثیق خاص لعل از بقیه توثیق ها اطمینان آورتر باشد، چون این کاریست که خودش انجام میده. و حالا یا از این توصیف از این قرائنی که جمع کرده به علم میرسد به حجیت علم ذاتی، یا لا اقل به اطمینان میرسد که باز اطمینان هم علم عادی و حجیت، یا به نحوی که ظن متأخر به علم باشد، یا حتی علا قول مختار ما اگر به ظن هم برسد از این قرائن مضمونش بشد توصیف این راوی، همین مقدارم کفایته به واسطه این که ما قبول کردیم که زن در باب رجال مطلق زن حجیت دارد به جهت انشداد فقیری که تقریر کردیم.
زن خواست به توصیف یا همین زن متأخر به علم،
نه اون زن متأخره به علم که امنه عبارت اخرای اطمینان، زنی که اصول نمیگد که حجیتی ندارد مگر این که زن خاص باشد دلیل و حجیت باشه، او مطلق زن، زن متأخره به علم اون همون که امنه اطمینان، اطمینان علم عادی حجت اون مشکل نه.
خب این
که
زن خاصی حجت بیست
اگر به نحو اطمینان باشد بله، حتی اگر اطمینان هم نباشد لاکن زن داریم. حالا مبنال عام اطمینان در نزد همه حجت،
اطمینان نه
زن
خاص،
زن خاصی برای همه حجت مشکل ندارن، اما عرض ما عامه، یعنی انحصار به زن خاص نداره. خب جماعتی از رجالین متأخر عنایت خاصی به این به اصطلاح توصیف خاص کنند، به این جمع‌آوری قرائن و این عملیه جمع‌آوری قرائن رو انجام میدن. از جمله کتبی که شما درش بخند ببینید این عملیه انجام شده باشد، مکرره در مکرر، یکی ولی رجال جناب میرزای اشترآبادی است، منهج المقال، خود جناب میرزا که خود پروازه هست، رجالیه و هم نشازه هست، بسیاری از افراد رو از این طریق توصیف یا اعتبارشون به دست میارد، یعنی از طریق جمع آوری قرار است. بله بله، ایشون میرزا محمد ابن علی الاسترآباد در قرن 11 هم زندگی میکرده. محمد ابن علی سه تا رجال داره، یه منهج المقال رجال کبیره شد، باز همین رو یه قدری تلخیص کرده که رجال به اصطلاح وسط یا متوسطش میگن، باز اون یکی رو هم تلخیص کرده به عنوان وجیزه که رجال کبیرش همین منهج المقال. حاصل را جناب وحید به جهانی علالله مقامه شریف، وحید هم در تعلیقاتش در منهج المقام، وحید کتاب مستقل رجالی که ندارد، تعلیقاتی که دارد بر همین رجال کبیر میرزا، یعنی ایشون هم اونجا همین معصی و پیمونده، یعنی جمع قرائن. هاکذا تلمیز ایشون جناب ابو علی حائری در منتهی المقال به تبع استادش وحید، ایشون هم به همین سبت مشک کرده است و بعد دیگه رجالی این بیان تا جلو که حالا مثلا امثال مرحوم مولانا اینا دیگه این طریقه یک طریقه بله قوی شده است به این که شما جمع قرائن کنید و در واقع از جمع قرائن به یک توصیف یا اعتبار را می‌رسید و این که انا اجتهاد در علم رجال می شود.
در واقع همین قسمت رجال هم بازه مطلب بقیه است به حتی بست بستید نستانون کنید.
بله اگر نصیص باشد به اینا بله، البته توی قسمت قضیه توصیف و الا قواعد کلی رو که بحث کرد. خب حالا به عنوان نمونه چند تا از این موارد رو خدمت شما تقدیم میکنیم که ببینید چجوری جمع قرائن میشد برای اعتبار یا توصیف یه راوی. به عنوان نمونه چند تا رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا جناب بله خب نمونه اول محمد ابن خالد البرقی، پدر احمد ابن محمد خالد برقی، احمد پسرش توصیف خاص دارد صاحب کتاب محاسن، لیکن پدر که محمد ابن خالد باشد توصیف خاص بله در نزد متقدمین ندارد. مرحوم سید بحرالعلوم اعلی الله مقامه الشریف در رجالش الفوائد الرجالیه بله اموری رو ذکر میکند برای وثاقت ایشون، برای وثاقت محمد بن خالد برقی، فوائد الرجالیه جلد اول صفحه 348. خب پس از قلم و عرضمون افتاد. از اون کسانی که این طریقه رو میرد خود سید بحرالعلوم هست که ایشون هم باید اضافه بشد که سید بحرالعلوم هم همین نهج رو در واقع میپیماید و سید بحرالعلوم بعد وحید میشد دیگه، درسته؟ معاصره با وحید هست الا اینکه خودش هم از شاگردان وحید حساب میشد. بله پسر صاحبه که من صاحب ریاضی پسر صاحبه و وحید سید بحرالعلوم و بله. حالا ببینید مثلا قرائنی که ایشون ذکر میکند برای توصیق محمد ابن خالد، میگد از جمله قرائن توصیق جناب علامه هست و اکثر متأخرین بعد علامه برای جناب محمد ابن خالد ذکر توصیق او رو موثق شمردن، علامه در خلاصه و بسیاری از متأخرین. خب عرض کردیم که توصیقات متأخرین اگر از روی اجتهاد باشد حجیتی ندارد، باید ببینیم آیا اون دلیلشون چیست، اما اگر نه تلقی به قبول از متقدمین باشد اون حسابش جدا. حالا در صورت قرائنی ایشون اینه، یکی توصیق علامه و اکثر متأخرین، دومین قرینه می‌فرماید کثرت روایات، خیلی روایات داره محمد ابن خالد برقی در اسناد بسیاری از روایات واقع شده. یه طریقه دیگری هم که شما مقام راوی رو میتونید تشخیص بدید سلامت روایت های راوی، یعنی روایتش گیر ندارد، روایتش با قواعد میسازد، روایتش با روایات دیگه تنافی ندارد. یعنی یه راوی نیست که یه روایاتی رو نقل کند که شاذ، روایاتی نقل کند که با قواعد مخالفه، روایاتی نقل کند که معانیش عجیب و غریب میشد، ترجمه فرمود، نه روایاتش تو قواعده. لذا از این تبیره به سلامت روایت های ایشون، هم روایت زیاد دارد و هم روایاتش سلامت دارد. ها کذا سومین قرینه رو می فرمایم اکثار کلینیش از ایشون که جناب کلینی در کافی شریف مکرره در مکرر از این روایت نقل کنید. ها کذا جناب صدوق مکرر از ایشون در فقیه روایت نقل میکنند. باز به همین کیفیت وجود طریق در مشیخه فقیه به ایشون که خود جناب مجلسی یکی از توصیقات عام رو همین گرفت که اگر جناب شیخ صدیق به کسی طریقش رو ذکر میکنند، این ذکر طریق به او موجب وثاقت او میشه. بحثشو کردیم یه جلسه رو، البته ما این رو نپذیرفتیم. ها کذا
صدوق
از همه نقل میکنه، ربطی نداره که اینا میگن در اول فقیه فهمود است که من روایاتی رو ذکر میکنم که معول علیه بهش اعتماد دارم، تکیه دارم، و چون من اعتماد و تکیه برش دارم این روایت ها رو بله در نزد من حجت
پس قریبی
هستم
بگید
فندر با همونه سیست بگید. حالا این آقایون قرائنه که بحرالعلوم به کرده ما داریم نگم، نگفتیم با خودمون همشه قبول داریم، لعله بعضی شما قبول داریم بعضی شما قبول نداشته باشیم، ولیکن بعضی از افراد این را قبول دارن مثل جناب مجلسی. مجلسی می فرماید اگر صدوق به کسی طریق داشته باشد او ثقه هست، حکم وثاقتش می کنه. ما این را قبول نداریم این مبنا را، لیکن این را جزء قرائن شما دارد. باز فرض فرمایید که فرموده است او از رجال کتاب نوادر الحکمت هست، نوادر الحکمتی که ابن ولید چند نفری را استثناء کرد از رجال نوادر الحکمت، ولیکن ایشون استثناء نشده. اونجا دارد که شیخ صدوق نقل کرد که استاد ما ابن ولید این افراد را استثناء میکرد از رجال نوادر الحکمت، یعنی از کتاب نوادر الحکمت اینا را استثناء میکرد، گفت روایت اینا حجت نیست، الباقیشون پس میشن حجت. خب یک کسی هم مثل ابن ولید که بسیار در امر رجال سخت گیر بوده است در جمعه همود ای را استثناء نکرده، فرمودن این دلالت بر بله قرینه بر حجیت قولش میشد. ها کذا جماعتی از مشایخ از ایشون نقل میکنه، از جمله پسر بله از جمله ابراهیم ابن هاشم قمی صاحب تفسیر، محمد ابن عبدالجبار، احمد ابن محمد ابن عیسی، خود پسرش احمد ابن محمد ابن خالد در محاسن. جماعتی از مشایخ از ایشون نقل میکنن و لذا این موارد را ذکر کرده سید بحرالعلوم که این قرائن را که ما همه را جفت هم بذاریم معلوم میشد که این جناب محمد ابن خالد برقی ثقه هم. بله ما هم وثاقت محمد ابن خالد برقی را قبول داریم، اگر که در بعض از این قرائن با ایشون همراه نیستیم، اما این قرائن الباقیش هم که تمام بشد کفایته. مثل این که مشایخ اگر از کسی نقل بکنن کفایته، حاکز ها کسرت روایت رو گفتیم دلالته بر این میشد که راوی آدمیش که مورد قبول واقع شده از حاکز ها توصیل متاخرین رو ما همیشه رد نکردیم. توصیل های اجتهادی رو به فرض که اون مبانی در نزد ما تمام نباشد رد کردیم. بنابراین بله تردیدی در وثاقت محمد ابن خالد برقی نیست و اینم از طریق جمع قرائن به دست میاد. این حالا یه نمونه که خدمت شما بله عرض کردیم از جناب سید بحرالعلوم. خب یه مثال دیگه عرض کنیم. عمر ابن حنظله معروف، مقبوله عمر ابن حنظله ای که شما بله مقبوله عمر ابن حنظله رو همه اصحاب تلقیه به قبول کردن و از او تعبیره به مقبوله میکنن، یعنی جناب عمر ابن حنظله توصیف خاص ندارد لکن تلقیه به قبول شده و اونجا ارشاد به قضیه بله فقه و فقاهت که دارد میگن اون تو قضیه تحریم تنباکو که شد و حکم میرزا آمد و بالاخره هم پیروز شد، نخست وزیر وقت ایران گفته بود که خدا لعنت کند بله عمر ابن حنظله را که با یه روایت اینا را سوار ما کرده است که اینا الان این جور حکم میکنند و کار ما را بله. این عمر ابن حنظله خب توصیف خاص در قدما ندارد و لذا تعبیره از روایت نش میکنند به چی؟ به مقبوله، نه معتبره یا فرض کنید صحیحه. مقبوله یعنی تلقیه به قبول شده است. خب همینجا ما همین رو یه قرینه میگیریم. اگر یادتون باشد عرض کردیم همین که روایت تلقیه به قبول شده است، این که ان ایما دارد به این که راوی اون معتبرن که جمیع اصحاب که مقبوله در نزد طائفه شیعه مورد قبول قرار گرفتن. وقتی طائفه شیعه به اجمعه ها قبول کردن یه روایتی را، شما توصیل از این بالاتر نمیتن، این توصیل عملیه دیگه، خودش توصیل عملی که یعنی عمر ابن حنظله فیض نگفته از همه وزیر رفتن و این توصیق عملی توصیق که لازم نیست بگن انهو سقتون که وقتی همه قولش رو قبول کنن این توصیق عملی است و لذا از همین مقبوله استفاده میشد کرد وثاقت او. اگرچه قرائن دیگه هم برای ذکر کردن، مثلا شهید ثانی در شرح درایشون در رعایه صفحه 91 همین مقبوله یا عمر ابن حنظله رو که شکل میکنه و همین که توصیف خاص نداره، بعد میفرماید ولیکن امرهو عندی سهلون، امر عمر ابن حنظله در نزد من سهله، یعنی مشکل نمیگیریم. چرا؟ لأنی قد حقق تو توصیفهی من محل آخر، من توصیفهی از راه دیگری به دست تحقیق کردم و به دست دارم. پس شهید ثانی ایشون رو چیکار میکند؟ توصیف میکند در رعایه صفحه 91 این صاحب دفتر تبلیغ. لیکن آقازادشون شیخ حسن صاحب معالم، شیخ حسن پسرش در منطقه منطقه الجمعان بله جلد اول صفحه 19 همین کلام پدر را نقل میکنه. بعد میفرماید که پدرم در بعضی از فوائدش این آخر ایشون میگه اینجا قد حق قد خطور سن محل آخر، من از محل دیگری به دست آورم دیگه، چیزی من نمیگه که محل کجا و به چیزی. پسرشون میگوید در منطقه که پدرم در بعض فوائدش میگوید که توصیل عمر ابن حنزله از این روایت تهذیب معلوم میشن. بعد شیخ حسن در روایت تضعیف اشکال میکنه که سند ضعیف است و دلالت بر توفیق هم ندارد. توجه میفرمایید؟ یعنی پسر بر پدر این اشکال دارد. حالا یکی دیگه از قرائن همین روایت تهذیبه که بله شهید ثانی فرموده دلالت میکنه. ببینیم دلالت دارد یا نه. تهذیب شیخ جلد 2 صفحه 20 حدیث 7 محمد بن یعقوب کلینی روا محمد بن یعقوب یعنی شیخ به سندش تا کلینی عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن یزید بن خلیفه. ضعفی اگر در سند باشد به این یزید بن خلیفه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان عمر بن حنزله اتانا عنک به وقت. میگه آه امام صادق عمر بن حنزله از قول شما وقت نماز رو برای ما به این طریق خاصی تعریف کرده. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علیه. در این هنگام در این مورد بر ما دروغ نمیگوید. بعد تا بقیه روایت. خب ببینید لا یک زیب و علینا بر ما دروغ نمی بندد، افترا نمی بندد. سند ضعیفه به یزید بن خلیفه لیکن دلالتش رو خواستن بعضی مناقشه کنن به این که اذن یعنی حالا که وقتی نماز رو می خواد بگه دروغ نمی بنده. اما خب وقتی نمازه که از احکام شرعی شده در وقت نمازه که تو دروغ نگرد در حکم شرعی در بقیهش هم دروغ نگرد. وقت نمازه بقیه چه فرقی داره؟ تو مارد نه هم داره در وقت نماز دروغ نگرد یا وقت جای دیگه مثلا دروغ نگرد. بنابراین که انه تفاوتی نمی کند و اذن لایت زبو علینا دلالت بر اعتبار عمر بن حنزله دارد الا اینکه بله در سند ضعف است چنانچه جناب شیخ حسن می‌فرمایند در این سند ضعف وجود دارد. خب البته اونو روایت هم تهذیب دارد هم کافی. حالا من تهذیب خوندم حالا ما در اینجا جمع آوری قرائن میکنیم دیگه. یکی دیگه روایت کافیست، خود کافی جلد 8 صفحه 334 تو روزه کافی حدیث 522 و انهو انهوت برمیگردد به بله محمد ابن یحیی یعنی کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی بله عن علی ابن الحکم کار بکن عن عمر ابن حنزله. این روایت دیگه سندش اعتبار دارد الا اینکه تو خود سند عمر ابن حنزله. خود عمر ابن حنزله میگد عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا عمر لا تحملوا على شی لا تحملوا على شیعتنا. خیلی بار شیعیان را چی کار سنگینش نکن، خیلی بار رو دوششون نگذار، یعنی که انه خیلی سخت گیری بهشون نکن. در امر دین باید یه قدری به مردم توسعه داد، یه قدری رفق، یه قدری وسعت، یه قدری. اگر خیلی مطلب رو بخوام سخت بگیرید خلق از دین چی کار میکنن؟ آقا فرار میکنن، در میرن. اگر قرار شد که شما سوراخ دین رو خیلی تنگ بگیرین و همی کسی نمیاد داخل در. ولذا بو استو علا شریعت سمحت سهله، به خاطری که مردم بیان در دین فرار نکنن از دین. و ما متاسفانه خیلی مون مردم از دین فرارینگ رمشون میدیم از دین که برن. یا عمر لا تو هم ملو علا شیعتنا، سخت نگیرید، بار زیاد بر شیعان ما نگذارید، سخت گیریه بیش از حد به اینا نکنید، ورفقو به هم رفق بهشون داشته باشید، مهربانی داشته باشید. یه چیزی نگو که این بدبختی که بله پس بگرد پس 70 سال نماز خوندن روزه همه بفتی بازی هوا جهنم، نه یه قدری باشون مهربان باشید. فا این الناس لا یحتملون ما تحملون، مردم قدرت ندارن اون چه که شما طاقتش دارید و تحمل میکنید، عادی مردم و خلقم تحمل کنن. شما مثلا درس خونده اهل حدیثی، اهل روایتی، اهل چه هستی، فرض فرمایید ایمانت قوی تر است، خب یه چیزایی رو تحمل میکنی، قبول میکنی، میپذیری، به اصطلاح این بار رو روشانت که بیاد قدرتش داری. اما مردم عادی اینجور نیستن، اونا قدرت شما را ندارن. اینم یه روایت. خب اگر ما باشیم از این روایت معلوم میشد که خب پس عمر ابن حنزله هم یکی از مبلغین شریعت هست که حضرتش میگن سخت گیری نکن، و همین است که قدرت تحمل فراوانی دارد، ایمان قوی دارد. این روایت دلالت بر این امور دارد، الا اینکه در سند خود عمر ابن حنزله هست، و اگر راوی روایتی رو نقل کند که دلالت بر مدحش داشته باشد و در سند خودش باشد، بله این دلالت بر اعتبار اون مدح نمی کند. یادون باشد ما اینا یه تعلیقه زدیم، گفتیم بله اگر یه نوعی که درش مذمت باشد اون قبول میشه، چون کسی نمیاد ذم خودش رو نقل کنه. اگر بگرد رفتم خدمتی امام و امام بهم گفتن که چه جالبه نیستی تو این کار این دارد ببینید درست است، یعنی این روایت که تو در یه مرتبه ای هستی که در این مرتبه شأن تو نیست یه همچی فعلی، اما دارد ذم خودش رو نرون که امام منو توبیخ کردن، تنبیه هم کردن، ترجمه زمانید مذمت هم کردن، اون معنی ندارد چون قبول میشد، چون کسی نمیاد ذم خودش رو بگن. اما اگر روایتی باشد که مدی باشد نه، الا اینکه این ظهور در من حالا مد هم اینجور نیست که نفس روایت مد باشه که خوندی، قرائنی بر مد دارد ترجمه زمانید، ولذا از اون یعنی به دلالت التزامی ما داریم استفاده مده عمر ابن حنزله رو میکنیم. الله بهش نگفتن انت ثقتون، یا تو رو من دوست دارم، یا تو در نظر اینجور نیست که تو امین در دین و دنیا، به این کیفیت ها نیست، به دلالت التزامی ما داریم این استفاده رو میکنیم، و لذا بعید میشین روایت هم بشد پذیرفت الا اینکه در سندش خود عمر ابن حنزله اینه یه گیریش که این روایت داد. خب اینم دو تا روایت که خدمتتون عرض کردیم. یکی دیگه جماعتی از مشایخ از عمر ابن حنزله روایت نقل میکنن، جماعتی از بزرگان اصحاب مثل زراره، مثل عبدالله ابن مسکان که علا قولی از اصحاب اجماع، مثل صفان ابن یحیی که از اصحاب اجماع، مثل هشام ابن سالم، مثل حمزه ابن همران که خب اعتبار دارد، مثل علی ابن رعاب، منصور ابن حازم، موسی ابن بک، علی ابن حکم که تو همین سندم علی ابن حکم ازش نقل میکرد، ابی ایوب الخزاز، بله اینها دارن ازش روایت نقل میکنن. خب شما توجه دارید اینا شخصیت هایی هستن که از هر کسی که روایت نقل میکنن. ما پذیرفتیم یکی از توصیفات عام را که اگر مشایخ اصحاب بزرگان از کسی نقل کنن این دلالت بر اعتبارش میکنن، چون مشایخ و بزرگان اینا که نمیان دارن از هر کسی روایت نقل کنن، وقتی یک جماعتی از مشایخ از کسی، حالا یکی دو تا نه یه جمعی شدن از مشایخ اصحاب از توی راوی روایت نقل کردن، معلوم میشه یه آدم حسن چه داشته است؟ حسن ظاهر داشته است. آدمی بود است که یک کنون الگ مردم حرفشو میپذیرفتن، اگر یه حرفی میدادش اعتماد میکردن. الان مشایخ از ها با که نمیدنش تفتر بازو نفت کنن، مشایخ نجاشی که بحثشو مفصل کردیم، یکی از مشایخ نجاشی بله یک راویست که ازش نقل میکنه که میگه آمدشم نجف پیر مردی هم بود، لیکن سابقا زیدی مذهب بود، حالا مستبشر شد و بله امامی شد و کذا آمد در نجف و در ما مثلا رفتیم زیارتش و چه بود و فلانی که از اصحاب را نقل میکند. هر چه سعی کرد که اصحاب ما برن به دیدنش و ازش روایت نقل کنن، نه کسی ازش دیدن کرد نه کسی ازش روایت نقل. توجه میکنه با اینکه خودش هم توصیقش میکند جناب نجاشی و میگه خیلی آدم زاهدی هم هست و مؤمن هم هست و اهل عبادت هم هست و کذا، اما چون سابقه یه زیدی مذهب بودن رو داشتن اصحاب با اینکه میگه که فلانی یکی از اصحاب ما بود خیلی تلاش کرد که اصحاب ما برن دیدنش و ازش روایت نقل کنن، هیچ که نرفت دیدنش هیچ که ازش روایت نقل کنن. این قدر نمیشد که اصحاب یه تقیید همچین نبود که از هر سفت بازی به قول اون آقا روایت نقل کنن. وقتی جماعتی از اصحاب از مشایخ از کسی روایت نقل کنن، معلوم میشه اقلا حسن ظاهر داشتن، معلوم میشد اقلا این آدمی بود است که من سکوت و بازار به دروغ گویی که معروف نبود است. اینا خودش کفایت میکنه. خب اینم پس در مورد عمر ابن حنظله، اگر کسی بگد عمر ابن حنظله موثق است حرف بی ربطی نزده است رو قواعده، لا اقل از این است که اعتبار دارد، حسن است و معتبر است. خب با مقبوله شما در مقبوله میگون راوی شما توصیر نمی کنیم، متن روایت تلقیه به قبول ترجمه. اما وقتی حسن یا معتبر گفتیم یعنی نه خود راوی اعتبار دارد و حسن. این دوتا مورد که مثلا خدمتتون عرض کرد، سومی خالد ابن اوفا یا خلید ابن اوفا، هم خالد گفته شده هم تصویر خالد که خلید بود. خب مرحوم آقای خویی در معجم از جناب محدث عاملی نقل میکنند که ایشون وثاقت این خالد ابن اوفا را تمسک کرده به یه وجوهی در مورد وثاقت ایشون. حالا بعضی از این وجوه رو خدمتتون عرض میکنم. خب یکی مثلا این است که بله در مشیخه صدوق در فقیه طریق به او وجود داره در صدوق مجلسی و اینا معتبر میدونن که ما قبول نکردیم. خب این یک مورد. باز مورد دیگه بله مثلا برخی از مشایخ اصحاب ازش روایت نقل میکنن، مثل حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب زیاد از این خالد ابن اوفا یا خلید ابن اوفا روایت نقل میکنه، چنانچه این نکته ای رو که حسن ابن محبوب از زیاد روایت نقل میکنه شهید در شرح ارشاد تذکر میده. هاکذا عبدالله ابن مسکان ازش روایت نقل میکنه که عبدالله ابن مسکان هم از اصحاب اجماع است. حالا علل قول به این که اصحاب اجماع اونایی که اصحاب اجماع ازشون نقل میکنن ثقاتن، این خودش میشد بله توصیف، لیکن ما که قبول نداریم. خب شخصیتی مثل ابن مسکان و حسن ابن محبوب وقتی از کسی روایت نقل میکنن، اینا معلوم میشه یه آدمی است که بله یک صورت ظاهری وجود داشته. باز او را از اصحاب امام صادق شمردن، در رجال شیخ از اصحاب امام صادق شمرده شده است و وقتی کسی از اصحاب امام صادق باشد، خود این را برخی قرینه گرفتن بر این که همه اصحاب امام صادق توصیق دارن این 4000 نفر همشون رو، که اینم ما بحث کردیم تمام نیست در نزد ما تمام نبود، همشون توصیر ندارن، قرینه‌ای بر توصیر همه وجود ندارن. نکته دیگه نجاشی ذکرش میکنن. ملاحظه فرمایید جناب نجاشی صفحه 153 رقم 403 عنوانش میکند، میفرماید خلید ابن اوفا تصویر خالص بسید ابو ربیع شامی. خیلی از روایات کنیش رو فقط ذکر میکنند، میگن ان ابی ربیع شامی، این همون خالد یا خلید ابن اوفا. الانزی روا ان ابی عبدالله علیه السلام، پس روایتش از امام صادقه، اینی که گفتم از اصحاب امام صادقه، چون فقط هم روایت از امام صادق داره. لهو کتاب یرویه عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان هم که بله از اصحاب اجماع کتابش رو نقل میکند و این خالد یا خلید ابن اوفا ابو ربیع شامی صاحب کتاب هم هست. خب بعضی گفتن هر که صاحب کتاب باشد او موثقه، ما اینم قبول نکردیم. اخبرناه احمد ابن محمد ابن هارون، بعد دیگه سندش رو ذکر میکنه، سندش رو جناب نجاشی ذکر میکنه تا ابن مسکان. ابن مسکان ان ابی ربیع شامی که خالد ابن یا خلید ابن اوفا باشن. این هم فرمایش نجاشی، ذکرش کرده، کتابش رو گفته، راویه کتابش رو گفته، سندش هم به کتاب گفته و هیچ غمزی درش نکرده. ما این مبنا رو هم پذیرفتیم اگر یادتون باشه که اگر نجاشی کسی رو ذکر کنه و آن طعنه درش نکنن، هم معلوم میشد از اصحاب ما امامیه، چون اگر غیر امامی باشد میگه زیدی یا آمی یا میگه فرض کنید که واقفی یا اگر چیزی در زیلش نگفت، در مذهبش تعرض پیدا نکرد، معلوم میشد او امامی یا یه نکته. باز اگر ضعفش رو نگفت، اگر یه نقطه ضعفی براش نشمود، غمزی درش نکرد، این معلوم میشد که بله چیزی نبود است که نجاشی ذکر کنن. این نقطه عیب، نقطه منفی تو کارنامه ای نبود است که جناب، چون نجاشی تقید دارد هم فساد مذهب رو بگه، آمیون، واقفیون، زیدیون، کذا کذا، و هم تقید دارد اگر یه نقطه ضعفی هست، این نقطه ضعف رو بکشد بیرون و به رخ بکشد و بگرد ترجمه فرمان بگرد که بله او انهو لائبون به شطرنج. اگه مشایخ اصحاب ذکرش میکنه چی بود؟ بله حالا یادم، بعد میگرد که بله یقمزون علیز ان دلعب به شطرنج، خیلی آدمی خوبیست الا اینکه از حاب اشکنایه میزنن به اینکه این شطرنج بازه. خب این لعبه به شطرنج را، ولی لعبه به شطرنج اصلا کاری به قضیه حدیث هم ندارن. نهایت لعبه به شطرنج علال قول به اینکه بله حرام است تماه و المختار و حرام است، خیلی خوبی میشه پاسه مرتکه روی حرام شده. توصیف غیر خصف عملی ترجمه هم توصیف ارشان یعنی راست کو باشن. خب با این حال ذکرش میکنم نجاشی که تعمد دارد به این که اگر راوی ضعفی دارد ضعف راوی رو بگن، اگر کسی رو ذکر کرد و هیچ متعرض ضعف نشد، ما این رو دلیل بر اعتبار گرفتیم. و این فقط بله در واقع از ما هم در نمیده که شما نفذیرید آسمون کامه باشد، نه، مثل فرض فرمایید جناب میره دامادم این مبنا رو قبول داره. هاکذا فاضله در بندی، بله در اون قوامیس این معنا رو قبول داره. فاضله در بندی که اگر نجاشی کسی رو توصیف کرد، بله او کسی رو نجاشی ذکر کرد و قمز رو درش نکرد، تضعیفش نکرد اون معتبره. خب رو این مبنا ما خالد ابن اوفا رو تو همه روایاتی که در سند ابی ربیع شامی بود به ابی ربیع شامی ضعیف نمیدونستیم، الیزا ابی ربیع شامی رو تبیره به از در واقع او رو از حساب میشمردیم که روایت به واسطه او ضعف در سند پیدا نمی کند و حسن است روایت ابی ربیع شامی لااقلش است. خب ببینید اینها همه میشه جمع‌آوری قرائن که خدمت شما عرض کردیم. خب یه مورد دیگه، مورد چهارم که انشالله میموند برای هفته آینده، وثاقت جناب ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم قمی، پدر صاحب تفسیر، پدر علی ابن ابراهیم، چون این هم توصیف خاص ندارد لیکن جناب ما مقامی، جناب اشترآبادی صاحب رجال کبیر منهج المقال ها کذا وحید، اینا از قرائنی خواستن استفاده یا وثاقت ایشون رو بکنن. این مورد هم انشاءالله بموند برای در هفته آینده تا ببینیم به کجا میرسه. و صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.